در خط مهمترین خبرها، بازداشت گمانبران در قتل عائله ها در کان بادام، فتوای مفتیات روسیه، مردان می توانند با چند همسر نکاح کنند و نام 10 ورزشکار بهترین تاجیکستان اعلان شد. درود بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. مولا رجب یوسفی هستم با تازه ترین خبرها در خدمت شما. امروز 23 دکمبر سال 2024 است. دادستانی کلی تاجیکستان از بازداشت 4 گمانبر در رابطه با کشتارها در کان بادام خبر داد. در اظهارات دادستانی آمده است جنایت کشاده شد و بازداشت شدگان ساکنان خودی کان بادام هستند. اینها صالح جان خدای بردی 26 ساله، احد جان تختایی 27 ساله، بختیار رفشان 36 ساله و منوچهر عادل 28 ساله می باشند. معلوم نیست خودی بازداشت شده ها یا نزدیکانشان درباره این اتهام چه نظر دارند. دادستانی کل بدون آوردن جزئیات بیشتر تنها نوشته است تفتیشات ادامه دارد، اما تا حال معلوم نیست که انگیزه یا سبب قتل اعضای 7 عائله چه بوده است. ولی از صحیفه که در شبکه اجتماعی ادنقلاس نکی صالح جان خدای بردی دیده می شود، او ورزشکار و دورباز بوده است. در چند نوار ویدیویی که او در صحیفه اش چاپ کرده است دیده می شود که در چوربین های سطح محلی جمعیتی به حیث یک دورباز هوسکار برآمد میکند، سنگ های وزنین میبردارد و یا سنگ را میزند. گمانبران خدای برده و تختیف ساکنان دهه گلباغ جماعت فیروزآبا میباشند که آن همسایه دهه شوراب قلعه بوده، نزدیک به دهه حصار جایگیر شده است. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مفتشان ده ها ساکن دهه های گلباغ، شوراب قلعه و سنجیدزارا در پیوند به کشتار عائله ها بازپرسی کردند. پیشتر مقامات تاجیکستان در پیوند به کشتارهای پیشینه در کان بادام 2 نفر را دستگیر و زندانی کردند، ولی نزدیکانشان آنها را بی‌گناه دانستند. بینندگان عزیز، ما موضوع کشتارها در شهر کان بادام را پیگیری داریم و با رسیدن اطلاع تازه شما را در جریان می‌گذاریم. شورای علمای اسلامی روسیه فتوا داده است که مردان مسلمان حق نکاح با چند همسر را دارند. در فتوای اداره دینی مسلمانان روسیه آمده است مردان مسلمان با اجرای شرط‌های شریعت اسلامی می توانند با 4 زن نکاح کنند. ایلدر علاءالدینوف مفتی مسکو بر خبرگزاری دولتی ریا نوواستی گفته است شورای علما به خلاصه آمد که بر اساس شریعت اسلامی فتوای داشتن از 2 تا 4 زن برای مردان مسلمان را دهد. او گفته است به مردان توصیه دادن تا 4 زن داده می شود که از نگاه مالیوی همه زنها را برابر تامین کنند، به هر کدام آنها خانه جداگانه گیرند و بر اساس نقشه با آنها برابر وقت گذرانند. کدکس عائله روسیه بسیار همسری را منع میکند و به افرادی که با یک نفر نکاح دارند حق ازدواج دوم نمیدهد. در تاجیکستان هم نظرها به مسئله چند همسری گوناگون است. قانون اساسی کشور بسیار نکاحی را منع کرده است، اما برخی ها با اشاره به باورهای دینی این مسئله را درست میحسابند. بینندگان عزیز، نظر شما درباره داشتن چند همسر چی است؟ نخست وزیر اسلوواکیا روبرت فیتسو در یک سفر غیر منتظره به مسکو رفته با پرزیدنت ولادیمیر پوتین گفتگو کرده است. در این باره پاول زروبن خبرنگار نزدیک به کرمل شام 22 دکمبر خبر داد. قبلا نخست وزیر اسلوواکیا گفته بود شاید در فرصت‌های نزدیک برای بررسی موضوع انتقال گازی روسیه به این کشور اروپایی به مسکو رود. اوکراین می‌خواهد از 1 ژانویه انتقال گازی روسیه را توسط قلمروش به اسلوواکیا منع کند. کرمل درباره سفر پاول زروبن قبلا اطلاعی نداد. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین در صحبت با رسانه‌های روسیه دقیق نگفته است که رهبران روسیه و اسلوواکیا کدام موضوع را بررسی می‌کنند. پسکوف تنها تاکید کرده است که انتقال گاز یکی از موضوع‌های صحبت است. با گفته سخنگوی کرمل، پوتین و زروبین تنها صحبت کردند، ولی نتیجه های این واخره برای رسانه‌ها پیشنهاد نشد. معلوم نیست که روسیه و اسلوواکیا بر سر مسئله انتقال گاز به چه توافقی دست یافتند. این اولین سفر نخست وزیر اسلوواکیا بعد از حمله بی‌دلیل روسیه به خاک اوکراین است. یک جوان دختر افغانستانی از حکومت قزاقستان درخواست پناهندگی کرده است. او میگوید در افغانستان به دلیل شرکتش در سازمان‌های غیر دولتی که از حقوق زنان حمایت می‌کنند در جستجو قرار دارد. حامیان حقوق از مقامات می‌خواهند که جوان دختر را حمایت نمایند، زیرا در وطنش به او حکم اعدام تهدید می‌کند. گزارش نسیه شوریمر را همکارم شهلا گلخواجه تقدیم می‌کند.
این دختر شجاع افغانستانی در سن 23 سالگی علاقه سختی‌های زیادی زندگی را پشت سر کرده است و خود را فریده معرفی نمود. سال گذشته او صاحب بورسیه برای تحصیل در یکی از دانشگاه‌های قزاقستان گردید. فریده می‌خواست دکتر شود و برای عملی گشتن این آرزویش به الماتو پرواز کرد، اما روند دریافت روادی تا ماه دکبر کشول یافت. در نتیجه تحصیل او یک باره از امتحان ها شروع شد. فریده از سنجش گذشته نتوانست و روادی تحصیلش بیکار گشت. گردید. حالا فریده باید به وطنش اخراج شود.
من در حال به مقامات قزاقستان درخواستی پناهندگی دادم، اما پاسخی رد گرفتم. من می دانم که قزاقستان یگان گریزه را نوابسته از کدام دولت بودنش قبول نمی کند. اما باید به نظر گرفت که من نمی توانم به وطن برگردم، زیرا در آنجا حقوق زنان پایمال می شود و من در خطر هستم.
فریده در افغانستان از حقوق زنان دفاع میکرد. بعد آنکه قدرت به دست طالبان گذشت، خانواده این جوان دختر مجبور شد ترک کشور کند، زیرا برادرش وکیل پارلمان بود و خود فریده در یک سازمان غیر حکومتی حقوق بشر کار میکرد.
پرونده من حساس است. من همچون یک فعال از حامیان آشکار حقوق زنان بودم. علاوه بر این، خواهرم در یک مجله آمریکایی به حیث محقق کار میکرد. من با آنجا برگشته نمیتوانم. در وطن مرا مرگ یا دیگر جزای سخت انتظار است.
از نزدیکان فریده در وطن تنها بابایش باقی مانده است. طالبان توسط او به فریده پیام رساندند. در آن گفته می شود که شورای نظامی امارات اسلامی افغانستان از او دعوت می کند از عملهای فعالش دست کشیده به وطن برگردد و در آنجا ازدواج کند.
تمام جهان می داند که حالا در افغانستان چی روی داده ایستاده است. طالبان نمی خواهند که زنان در آنجا تحصیل کنند. به همراهی مرد با کوچه بر آمدن و صحبت کردن برای آنها من است. من بسیار می خواهم به وطن برگردم و در آنجا رشد کنم. اما در شرایطی رژیم کنونی این امکان ناپذیر است.
تنها پس از دخالت و تلاشی به تکرار بیوروی بین المللی حقوق بشری قزاقستان، فریده بالاخره شهادت نامه درخواست پناهجویی را دریافت کرد. وکیل مدافع گلمیرا خوادبکوا میگوید کارمند حکومت الماتا که این حجت را قبول کرده است، گویا گفته است که برای تصدیق اصلیت سندها را به افغانستان میفرستد.
وقتی او این حجت ها را سپارید، یک کارمند مقامات وکالت دار گفت که حتما این سند ها را به طالبان می فرستند تا اصلی بودن یا نبودن آنها را تصدیق کنند. شما این را تصور میکنید؟ طبیعی است که این جوان دختر نه تنها برای جان خودش ترسید، بلکه بیشتر از همه برای نزدیکانش در هراس افتاد که دائم در گریز هستند. فعلا تمام اعضای خانواده اش در حدود ایران قرار دارند.
در حال پس از به قیدگیری عریضه‌اش به فریده دادن مقام پناهندگی رد کرده شد. حالا وی در یک جایگی با حامیان حقوق نیت دارد که از این قرار به دادگاه شکایت برد. فریده برای قانونی ماندن در قزاقستان 3 ماه مهلت دارد. اگر در این مدت مسئله‌اش حل نشود، باید به وطنش برگردد.
اسوسیاسیون ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان 10 ورزشکار بهترین سال 2024 را اعلام کرد. به اطلاع این اسوسیاسیون، نرزالله لطیپوف با 10 گانه بهترین های سال نمایندگان 4 نماد جودو، باکس، گوشتی آزاد و سامبو داخل شدند. 10 ورزشکار بهترین تاجیکستان از نگاه خبرنگاران اینها بودند: سامان محمدبگوف برنده مدالی های برنجی بازی های تابستانه المپیک پاریس و قهرمانی جهان از نمود جودو، تیمور رحیموف برنده مدالی برنجی بازی های تابستانه المپیک پاریس از نمادی جدا، دولت بولتف برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپیک پاریس از نمادی باکس، عبدالمجید کودیف گوشتی آزاد برنده مدال برنجی قهرمانی جهان، اکمل عبیدوف برنده مدال طلای قهرمانی آسیا، ویکتور رسادین برنده مدال نقره قهرمانی آسیا، پرویز کریموف باکس برنده مدال نقره قهرمانی آسیا، امامعلی نورعلی جودا برنده مدال طلای تاشکند گرند اسلم 2024، محمد صالح قوت نمود جودا برنده مدال طلای دوشنبه گرند اسلم 2024 و سوربان لطیپوف سامبو برنده مدال برنجی قهرمانی جهان. با گفته نرزالله لطیپوف، رئیس اسوسیاسیون ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان، سامان محمدبکوف بهترین ورزشکار سال دانسته شد. بینندگان عزیز، به نظر شما بهترین ورزشکاران تاجیک در سال 2024 کیها بودند؟ لطفاً نظرتان را در زیر برنامه به ما نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 دکمبر را فرا می‌گیرد.
بیست 23 دکبر سال 2011 دادگاه در تاجیکستان 53 نفر را در دست داشتن در نخستین ترکش خودکشانه در خاک این کشور گناهگار نامیده 5 نفر آنها را به حبس یک عمری محکوم کرد. اکثر آنها ساکنان ناحیه استرفشن ولایت سوئد بودند. دادگاه گفت که 3 سپتامبر سال 2010 اتومبیل گاز 2104 که مواد ترکنده داشت به صحنه بینای پلیس وارد شده خود را ترکانید. نخست مسئولیت حمله را یک گروه مذهبی جماعت انصار الله به عهده گرفت. بعدن مقامات این حادثه را کاری دست حرکت اسلامی ازبکستان نامیدند. 23 دکبر سال 2012 سید جعفر عثمانزاده در انجمن غیر نوبتی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان شد. او که رهبری حزب از جانب حکومت سرکوب شده را به عهده گرفت، انتقادها از یک آدمی حکومت بودنش را همیشه رد کرده گفته است که در کار و فعالیتش مستقل بوده است. در فضای محدود شده سیاسی او حالا یکی از کمترین سیاستمداران است که موقع انتقادی خود به قرار و پیشنهادهای حکومت را حفظ کرده، به حیث عضو پارلمان برخی تشبث‌های حکومت را به چالش می‌کشد. 23 دکبر سال 2019 رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بعد از مراجعه بی پاسخش به پرزیدنت امامعلی رحمان از دادگاه قانونی اساسی کشور خواست که گراوپولی را برای نامزدهای انتخابات پارلمانی بیکار کند. گراوپولی شرکت در انتخابات که در صورت مغلوب شدن نامزد به او بر نمیگردد مانع جدی شرکت دایره وسیع داوطلبان در انتخابات دانسته می شود. مقامات هیچگاه این درخواست را قانع نکردند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 108 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد، به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامداد رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیمی شما میکنم. سهراب ظفر را به زندان وحدت، نسیم جان شریفف را به خوجند بردند. در این باره یک کارمند محبس به ذکر نامش روز 23 دکبر به رادیو آزادی خبر داد. وی گفت او همراه 4 نفر دیگر آورده شد. پیوندان سهراب ظفر و نمایندگان اداره زندان ها به زنگای ما پاسخ ندادند. دادگاه شهر دوشنبه او را روز 10 اکتبر به 30 سال زندان محکوم کرد. نسیم جان شریفوف عضو دیگری گروه 24 برای ادای دوره جزا به محبس شهر خوجند برده شده است. برادرش فیضعلی شریفوف روز 23 دکبر به رادیو آزادی گفت وی از تلفن محبس تماس گرفت، گفت که در همین جا است، کوشش داریم به زودی برایش خوراک و لباس بریم. سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف در ماهای فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. دادستان کل یوسف رحمان بعد قریب نیم سال در تاجیکستان بودن آنها را تصدیق کرد، در حالی که مقامات چگونه دستگیری و از ترکیه به تاجیکستان آوردن آنها را نگفتند. گروه 24 قضیه را دزدی نامید. سهراب ظفر از سال 2014 در ترکیه میزیست و در گذشته از جمله سال 2018 چند دفعه در ترکیه دستگیر ولی آزاد گردیده بود. نسیم جان شریفوف از سال 2015 در ترکیه میزیست و با کمیش 3 بار دستگیر و رها شده است و سال 2018 بیش از 2 ماه در بازداشتگاه بود. رئیس جمهوری گرجستان خواست سنه نو انتخابات را معین کنند. حزب حکومتی آرزوی گرجی را نزدیک به مسکو می‌دانند. زورابشویلی در یک سخنرانی روز 22 دکبر میلیاردر بدزینه ایوانشویلی سروزیر سابق و بنیادگذار آرزوی گرجی را به قصر پرزیدنت خواند و درباره تعیین روز انتخابات گپ زدند. این درخواست در پس منظر اعتراض ها علیه نتیجه انتخابات گذشته و تصمیم یک جانبه حکومت برای به تأخیر انداختن مذاکره پیوستن گرجستان به اتحاد اروپا صورت گرفت. انتخابات پارلمانی در گرجستان روز 26 اکتبر برگزار شد. مقامات حزب آرزوی گرجی را پیروز دانستند ولی سلام زورابشویلی و مخالفان نتیجه را نپذیرفتند. آرزوی گرجی هر گونه قانون شکنی را در انتخابات رد کرده، صرف نظر از اعتراض ها از بررسی انتخابات نو خودداری کرد. واکنش کرمل به سخنان ترامپ درباره ملاقات با پوتین. ترامپ روز 22 دکامبر در یک نشست اظهار داشت که پوتین گفته است میخواد هر چه زودتر با من ملاقات کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل روز 23 دکامبر به خبرگزاری تاس گفت برای ملاقات پوتین با ترامپ پیش از سوگند یاد کنی او در ماه ژانویه 2025 انگیزه واقعی وجود ندارد. مسکو در هفته های اخیر حمله ها را با موشک و هواپیماهای بی سرنشین به سراسر اوکراین بیشتر کرد. مقامات اوکراین میگویند روسیه اساسا زیربنیادهای اجتماعی و انرژتیکی را نشان میگیرد. پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا گفتگوها درباره سازش احتمالی صلح برای ختم جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته است. و یک خبر دیگر از اوکراین. امبودسمن گفت نظامیان روسیه باز 5 اسیر اوکراینی را کشتند. دیمیتری لوبینتس روز 22 دکامبر در اظهارات در تلگرام نوشت که نیروهای روسیه 5 سرباز بی سلاح اوکراینی را پس از تسلیم شدنشان از مسافه دور تیرباران کردند. وی جزئیات نداد اما گفت در این باره به سازمان ملل متحد و دادگاه بین المللی جنایی خبر خواهم داد. جنایتکاران جنگی روسیه باید به دادگاه بین المللی آورده با جزای سنگین ترین محکوم کرده شوند، افزود لوبینتس. روسیه این حادثه را شرح نداد اما پیشتر صادر کردن جنایت‌های جنگی را رد کرده بود. دیمیتری لوبینس در اولی ماه دکامبر گفت که از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین از ماه فوریه سال 2022 تا کنون 177 مورد قتل اسیران جنگی اوکراینی از سوی ارتش روسیه تصدیق شده است. در مسابقه قهرمانی آسیا میان دوستداران شاهمات که از 14 تا 23 دکامبر در شهر العینی امارات متحده عربی برگزار شد، نمایندگان 31 کشور شرکت کردند. قبلا استاد بین المللی ندژدا آنتونوا در این مسابقه در نفع رپید زودبازی صاحب مدال برنجی گردیده بود. این ورزشکار 36 ساله که قهرمان بسیار کراته شاهمات تاجیکستان است در 8 المپیاد جهانی اشتراک کرده است. ندژدا در شهر دوشنبه در آیله شطرنج بازان به دنیا آمده است. پدرش پاول آنتونوف سالهای دراز در مکتب ورزشی مربی شاهمات بود. مادرش لیدیا آنتونوا یکی از شطرنج بازان معروف در تاجیکستان است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی ما را در ادامه برنامه ما با پیشنهاد همکارم نرزالله لطیف بشنوید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان پیشنهاد دارند برای زنان خانشین هم معاش تعیین کرده شود. به گفته مؤلف پیشنهاد مهرنگیز تورسون‌زاده، سهم زنان خانشین که در اقتصاد خانواده بزرگ است در بیشتر موارد نادیده گرفته می شود. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. مهرنگیز تورسون‌زاده روزنامه‌نگار 17 دکامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت در جامعه ما نسبت به زنان خانشین ناعدالتی ها دیده می شود و بیشتر مسئولیت ها بر ذمه اوست.
خوب میشد اگر مردان برای زنهایشان ماهانه تعیین و مبلغ پرداخت میکردند تا زنها هم صاحب پول میشدند و خود را یک سرباری فکر نمیکردند.
مهرنگیز در پی آموزش زندگی یک خانواده کار زنان خانشین را یک به یک حساب کرده است و میگوید به حساب میانه هر یک زن خانشین در یک ماه به اقتصاد آیله خود تخمیناً 6000 سومانی درآمد میآورد.
ما این نرخ ها را از خدمت رسانی های عادی گرفتیم. مثلا کاری تمیزکار، پرستار و آشپز. در شرایط فعلی تاجیکستان تمیزکار برای دو خانه نزدیک $20 برای یک روز طلب میکند. زنهای خانشین این همه را رایگان در خانه نشسته انجام میدهند. اینجا البته صرفه‌کاری برای شوهر میشود. یا اینکه خدمت رسانی پرستار حداقل 3000 سومانی است. در عموم همه اینها نزدیک 6000 سومانی می شوند. من این نرخ ها را تخمینی آوردم که اگر مرد از این خدمت رسانی ها از بیرون استفاده برد چقدر خرج خواهد کرد؟
پرسش سری راهی رادیوی آزادی نشان داد که اکثر مردان به این پیشنهاد چندان راضی نیستند. ایوب یعقوبوف ساکن رشت 17 دکامبر به رادیوی آزادی گفت مردان در شرایط کنونی امکان ندارند که برابر تامین خرج خانه باز به همسران خود ماهانه دهند.
مردک حاضی در شرایط حاضی همون قبل کار میناکی همون خودجگی شد مثال 100 فویز نه ممکن 50-60 فویز 70 فویز تامین کنه. همین قدر با اولیگ اگجو پیدا میشه که همون خورد و خوراک و لباس مثال چیز در خونه لازمه تامینش که کرد با اولیگ اگجو پیدا میشه.
زباید الله حلیموف ساکنی پایتخت نیز فکری همسان دارد. او میگوید مردان خود از 1.5 تا 3 هزار سامانی در ماه درآمد دارند و با این درآمد آنها امکان پرداخت ماهانه به زنها را ندارند. برخی از زنان جانب دارند که برای آنها شوهرانشان معاش جدا کنند. امیده حفیظه ساکنی شهر دوشنبه 17 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت مردان باید به زنهای خود ماهانه دهند.
چیه؟ 600 دلار کم؟ بگذار زن نطلبد. من با ایچی در کار، من با سوم در کار، اتیاد زن خودش ایجا کردن میگیره.
هستن زنهایی که همون مبلغی از شوهر میگرفتگیشون جمع میکنن، با بر فایده اویله خود صرف میکنن.
به نظر جامعه شناس خاصیت کامل آود در اویله هایی که زنان تأمین و حقوقهایشان پوره رعایه نمی شود، طلب ماهانه از شوهر برای کارهای خانه عادلانه خواهد بود.
اگر در بیشتری اویله ها قدر مهنتی زن قدر نداشته باشد و زن خودش هم یکون خیلی حقوق و آواز نداشته باشد، اگر شاید که درخواست کردنی پول جای داشته باشد، لیکن در اویله ما وضعیت کلان دیگرگون است، برابر حقوقی حکم فرما است و همین رو به اینابت گرفته. من هیچ وقت مثلا از شوهری خود مبلغ برای کارهای خانم طلب نمی کردم.
در گذشته رئیس شورای مدیران انجمن ملی بانوان صاحبکار تاجیکستان گلبهار محکموا گفته بود صاحب خانه زنهای تاجیک به ویژه ساکنان روستاها که بار گران کار خانه و کشاورزی به دوش آنها است و برای این کار معاش نمیگیرند باید مورد حمایت اجتماعی قرار بگیرند. بانک جهانی هم در یک ارزیابی خود گفته بود که سهم زنان در درآمد ناخالص ملی تاجیکستان 1/4 حجم عمومی را تشکیل می‌دهد. به حساب متخصصان بانک در تاجیکستان 69% زنان قابل کار بی‌پول کار می‌کنند.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
روسیه با زیاده از 100 پهپاد به بناهای استقامتی و نهادهای دولتی در گوشه‌های گوناگون اوکراین حمله کرد. نیروهای اوکراینی بیش از نیم این پهپادها را از بین بردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. بر اساس گزارش نیروهای اوکراین، پهپادهای روسیه روز 22 دکبر به طرف خرسون، سومی، پالتاوا، خارکوف، زاپوروژ، ژیتامیر و کیف پرتاب شدند. اما اوکراین موفق شده است از شماره عمومی 103 پهپاد 52 پهپاد را سرنگون کند. هرچند در این حمله ها مرکزهای تجارتی و بناهای استقامتی آسیب دیدند، ارتش اوکراین اعلان کرده است که این حمله ها تلفات جانی در پی نداشتند. حمله های گسترده روسیه یک روز پس از آن انجام شد که اوکراین بناهای بلند آشیانه را در قزان در جمهوری تاتارستان هدف قرار داد. قزان تقریبا در 800 کیلومتری شرقی مسکو قرار دارد. طبق گزارش ها اوکراین تا شبانه روز گذشته یک بار دیگر به داخل خاک روسیه حمله کرده است. اندری کلیچکوف رئیس منطقه اریال در نزدیکی مزبا اوکراین اعلان کرده است که پس از حمله پهپادی به این شهری روسیه که دومین حمله در یک هفته اخیر بود، در یک پایگاه انرژی سوختار به میان آمده است. کیف درباره این اتهام ابراز نظر نکرده است، اما نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که ظاهراً در این منطقه ترکش رخ داده است. روسیه از آغاز جنگ به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی اوکراین حمله می‌برد، اما در هفته‌های اخیر حمله‌های هوایی خود را به زیرساخت‌های انرژی اوکراین افزایش داده است. این حمله‌ها به ویژه با آغاز فصل سرما بیشتر و باعث به قطعی درازمدت برق در اوکراین شدند. با گفته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، مسکو تنها در یک هفته گذشته بیش از 550 بمب هدایت شده، 550 پهپاد و 20 موشک به طرف اوکراین پرتاب کرده است. کیف عین زمان مسکو را به حمله به بناهای استقامتی متهم می‌کند، اما مسکو آن را رد می‌نماید. از آغاز حمله روسیه، اوکراین سرمایه‌گذاری زیاد برای تولید پهپادها کرده است تا کمبود نیروی انسانی در میدان نبرد را جبران کند. کارشناسان میگویند که تولید پهپادهای اوکراین اکنون تقریبا با روسیه برابر شده است. کیف پهپادهای دورپرواز خود را برای هدف قرار دادن پایگاه‌های مهم روسیه مانند تأسیسات انرژی و تسلیحاتی که در فعالیت جنگی روسیه نقش کلیدی دارند استفاده کرده است. با این وجود اوکراین در جریان جنگ تلاش کرده است از هدف قرار دادن منطقه های غیر نظامی خودداری کند تا به انتقاد احتمالی پشتیبان های غربی خود روبرو نشود.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
با گذشت 5 روز از دو مورد نوی کشتار در شهر کنیبادان، فرضیه‌های رسمی درباره حادثه و ایزی گمانبران اعلان نشده است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. شب 15 به 16 دکبر در دهه حصارک قرغانچه سابق همین شهر 4 نفر از دو آیله به طور شبه برانگیز به هلاکت رسیدند. یک هفته از آن پیش 6 عضو یک آیله را در شراب قلعه کنیبادان کشته دریافتند. انگیزه این کشتارها چیست؟
التماس بچم به نرس است. آخری گپش همین شد. آیه گفته دینه گفته دادی. مایلش ماو وای کری اكو سیت بچم به نرس التماس بروم ده برو تا همون گپ زدنو سن ایام بوغی کرد من بولشم ده ایام داد گفته وای کرد که من بیدار شدم آیا تا گفته دوست
گفت نظیره همسایه غیب‌الله و زرنگار مجیدوفا که شب 15 به 16 دکبر به طور مرموز جان باختند. در این حادثه سه فرزند آنها جان به سلامت برده، آنجی را که دیدند با ساکنان و مقامات گفتند. دختر کلانی آنها 7 ساله، خردیش 1.5 ساله است. به گفته آنها والدینشان با حملگران درگیر شده مقاومت کردند ولی به هلاکت رسیدند. نظیره ساکن دهه حصارک کنیبادان افسود:
دوتا گفت.
دوتا اصلا؟
مسکه سیاه پشتگی آیا گفته گفته داد نمیدونم. تیلای پلمایا همه پفته میانه و گفته دختر چش همه خیل گفت. ایم سانی ویشلکامی سوشلکامی دستش پا آمدامان دمون کتی زده همون دوتا مردک گفت.
پیوندانی آیله مجیدوفا میگن غیب‌الله مجیدوف 35 ساله و زرنگار مجیدوف 28 ساله زن و شوهری مهربان بودند و با اهل دهه مناسبت خوب داشتند. غیب‌الله مجیدوف صاحبکار بوده زندگی میان حالانه داشته است. چند سال پیش عمارت نو ساخته در کنار دهه حصارک شهری کانی‌بادام همراه آیلهش مستقلانه میزیست. ترسنای شرمت و خاله غیب‌الله مجیدوف میگوید